بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از بزرگان که این کلمه اسم رو از ریشه واو و شین و میم یعنی وسمه گرفتن که معنی نشان و علامت و داغ هست، گفتن که این بسم الله یه داغی است در جگر ما و داغ عشق اوست. و وقتی که میگیم بسم الله یعنی ما نشان او رو داریم، نشان او هم بر دل ما هست و هم در سیمای ما هست. ما دو زاهد شهریم، هر دو داغ دار، اما داغ ما بود بر دل، داغ تو به پیشانی. هر کسی قیمتش به قدر داغش که به جگرش هست. ببینیم داغ چی به جگر ما مونده، چه چیز هست که خیلی خیلی دلمون میخواد که بهش برسید. اون داغ ماست. به داغی نمیشه کرد. اونی که بیشترین مطلوبیت رو برای ما داره و اشد و حبن بیشترین حب رو داریم، اون داغ ماست. هر چی بلندتر باشه مقام ما بالاتر. نظامی در یه حکایتی در مخزن الاسرار اشاره میکنه که داغ بلندان طلب ای هوشمند، تا شبیه از داغ بلندان بلند. و حافظ این جواهر رو گرفته و تراش داده و بریلیان کرده که به روز واقعه تابوت ماز سرب کنید که مرده این به داغ بلند بالایی. اگر دل انسان بند باشه اونجایی که ایوانش بلنده، خدا بنده دلم یک جایی بنده، و یه داغ بلندی بر جگرش باشه، این قیمت داره. هنرمند داغ زیبایی و داغ عشق بر جگرش هست. اگر داغ ثروت به جگرش باشه که میشه ما پولدار بشیم؟ گفتن یکی از شعرهای انگلیس گفته بوده اگر من بتونم به اندازه یه صبحانه نان و پنیری و یه دوچرخه شخصی که مال خودم باشه پیدا کنم، دیگه شعر نمیگه. ما اگر داغ شهرت بر جگرمون باشه، اگر داغ ثروت باشه، اگر داغ این که ما چه مقدار میتونیم از برکات این ذوق و استعدادمون در این عالم استفاده کنیم، این داغ کوچکه. داغش که مربوط به این عالم فانی گذرانه و جاودانگی مربوط به اینجا نیست، اسم ما نمیمونه. گاهی میگن هنرمند در آثارش میمونه، دلداری میدن، میگن که هنرمند در آثارش میمونه. به چه درد میخوره؟ حالا گیرم که اسم سعدی مونده باشه، سعدی خودش میمونه، مرحوم استاد رسام خودش زنده است. نه اینکه مثلا حالا بگیم در قالیاش زنده، قالیاش به چه دردش میخوره؟ قالیاش با خودش برده. قالی ها اون عاملی بوده که اینها رو خلق کرده، اون اصل قالی ها، اینا عکس قالی هاست که افتاده اینجا. قالی ها با خودش برده، ما با خودمون میبریم. شرط من جا الحسن، گفته من جا الحسن، حسنات رو ببرم اونجا اکی بکنم. حسنه کاری نیست که شما اینجا بکنید تموم بشه، حسنه رو با خودش میبره. بنابراین من امشب میخوام راجع به جایگاه هنرمند در جامعه، اصلا صحبت فرهنگ شد، یه اشاره‌ای به فرهنگ بکنم. از استاد صحبتی به من نمیارم، بلکه از اون چیزی صحبت میکنم که استاد هم نماینده اون سخنانی است که خواهیم گفت. به قول نظامی، من بر همه تن شبم غذا ساز، خود قسم جگر به دور رسد باز. شما غذا که میخورین آدرس نمیدین که این قسمتش بره به جگر، این قسمتش بره کلیه، این قسمتش بره به قلب. که شما غذا میخورین بعد قسم جگرم بهش میرسه. میخواد بگه که من راجع به پسرم شعر نمیگم، من شعر رو برای همه میگم، ما شعر پسرم هم که این نصیحتا که میکنم که ای 14 سال قرت العین مربوط به پسر نظامی نیست، مربوط به بنده شما هست. من بر همه تن شبم غذا ساز، خود قسم جگر به دور رسد باز. بالاخره قسم جگر خودش میفهمه چه قسمت چه انتخاب بکنه. اول ببینیم که این فرهنگ یعنی چی؟ این کلمه از کجا آمده؟ فر به معنای نور و فروغ الهیست. فره یعنی نور هستن. فره ایجابی که میگفتند که در مورد تهمورش دیوبند چقدر فردوسی میدونستی که کی آدم نور الهی شاطع میشه، کی؟ موقع که دیوار ببنده. دیوار که بستن تهمورش دیوبند چنان شاه پالوده شد از بدی که تابید از او فره ایجابی. اگر ما دیوها رو دربند کنیم، دیو را در بند و زندان باش دار تا سلیمانوار باشی رازدار، تا همه رازها رو بگن، زبون مرغا رو یاد بگیری، زبون تمام کائنات یاد بگیری. بنابراین فر به معنای نوره، هنگ به معنای قصد، تصمیم، عزم، اراده. حج که شما میگین یعنی چی؟ حج یعنی من قصد کردم، حج یعنی قصد، من قصد کردم که برم خونه خدا. فرهنگ یعنی قصد سفر نور، یعنی آهنگ نور کردن، رو به سوی نور آوردن، این یعنی فرهنگ. A journey to light. در زبانهای اروپایی هم که کلمه کالت و کالچر ریشه این هست، اونم در اصل به معنای پرستش و عبادت و نیایش و ستایش بوده، بعدا معنی دیگری پیدا کرده. و آدم با فرهنگ اون کسیست که رو کرده و قصد کرده به حرکت به سوی خداوند، به سوی نور. برای ما دو تا جامعه میتونیم داشته باشیم، یکی جامعه‌ای که داره از نور حرکت میکنه به طرف ظلمت، یکی جامعه‌ای که از ظلمت حرکت میکنه به طرف نور. هر دو هم قرآن اشاره کرده در آیت الکرسی که وسع کرسی و سماوات و الارض. این کرسی او که یه چارپایی که نیست، خدا رو چارپایی که نشسته، تمام کائنات کرسی اوست، نشسته بر تمام ذرات. اونجا چون میگه وسع کرسی و سماوات و الارض، جان فرماید که الله ولی الذین آمنوا، خداوند دوست و یار کسانی است که ایمان آوردن. یخرجهم من الظلمات الی النور، اینها را حرکت میده، خارج میکنه از ظلمات به نور. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، الذین کفروا هم اولیاءشون دوستانشون طاغوته، طاغوت طغیانگره. چکار بکنه؟ یخرج من النور الی الظلمات. حالا یکی میگفت آقا پس چطور شده که مؤمنین در ظلمتن بعد خدا میبرسن در نور ولی کافران در نورن؟ یخرج من النور، اینا چطور شده که از اول در نور بودن؟ مؤمنین چطور شده که از تو ظلمت بعد بکشنشون بیرون بکشن به نور؟ جواب این است که این نور فطرت در همه ما هست. این نور فطرت در مقابل اون نوری که ما میخوایم بهش برسیم ظلمته. شما را اگر نور کمی ببرن به نور زیاد میگن که از ظلمت رفت به نور. اما اگر که همون نور فطرت رو خاموش بکنن و چراغ عقل رو خاموش بکنن، این میشه از نور فطرت به طرف ظلمات. وقت این دوتا جامعه نشانه هایی داره. حالا مجازن البته فرهنگ همیشه معنی الهی داره، ولی مجازن تعبیر میکنن به فرهنگ الهی فرهنگ شیطانی. حتی هم یه نشانه هایی داره. از راه نشانی ها باید فهمید که ما توی چه جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم و بشریت به طور کلی بخواد بفهمه. به یه آمریکایی گفته بودن که آقا شما زیاد به هنر و اینا توجه ندارین. گفت اختیار داریم، ما الان یک جایی خریدیم، یک کنسرواتوار تشکیل دادیم که مثلا 150 میلیون دلار خرجش کردیم، معیارش دلاره. در کار هنر هم باز معیارش دلاره. یعنی روی در ظلمت داره، روی در نفس داره. بنابراین اگر که ما از نشانی ها بفهمیم امتر و مطمئنتر هستیم. مولانا یه حکایتی نقل میکنه که کودکی در پیش تابوت پدر زار می نالید و بر می کوفت سر، که پدر آخر کجایت میبرند تا تو را در زیر خاکی بسپرند. میبرند از خانه تنگ و زهیر، نه در او قالی، نه فرش و نه حسیر، نه طعام و نه غذا، هیچی نداره اینجا، اینا رو داشت همطور یک به یک اوصاف خانه میشمرد و از دو دیده اشک خونین میستورد. ملا نصرالدین یعنی جوهی با پسرش آمده بود اونجا، گفت با جوهی گفت جوهی با پدر که ارجمند والله این را خانه ما میبرن. گفتش که این دیدارم میبرن خونه ما، این همه جمعیت الان میخونم. گفت جوهی با پدر ابله مشو. گفت ای بابا نشانی هاشنو. گفت میگه که نه قضا داره نه تعام داره نه فرش داره، این خونه ماست. نشانه فرهنگ الهی این است که انسانهای الهی و اون کسانی که اون نور درشون هست در اون جامعه محترمترین افراد. جامعه که یه ورزشکار مقامش بالاتر باشه از یه دانشمند، این هنوز روی در عالم معنا نداره. جامعه که ثروتمند هر کش بیشتر پیش روی بکنه تا دانشمند، اون هنوز به اون مقام نرسیده. همون داستان علم بهتر است ثروت هنوز ادامه داره. حالا این نور الهی فرح ایزدی فروسی اشاره میکنه که مثلا در جامعه ضحاک که جامعه دیو سالاره، یعنی جامعه ظلمت سالاریه، میگه که شده بر بدی دست دیوان دراز، ز خوبی نبودی سخن جز دراز. مردم آهسته باید راجب خیرات مبادات صحبت کنن، نبیان پشت میکروفون صحبت کنن. ز خوب ز نیکی نبودی سخن جز دراز. نظامی نسبت به روزگار خودش میگه که معرفت از آدمیان بردند، آدمیان را زمیان بردند. دور نگر کشتر نامردمی، برحضر است آدمی از آدمی. چون فلک از عهد سلیمان بریش، آدمیان است که اکنون پریش. هرچی آدم حسابی بوده رفته پنهان شده، پری شده. این نور ایزدی که الله نور السماوات و الارض، سه تجلی داره. چون سه تجلی فرهنگ رو می‌سازه. یکی تجلی علم و دانایی و حقیقت. اون نور علمه. به همجرد علم رو حقیقتش رو نور می‌دونن. میگن علم به کثرت تعلیم و تعلم نیست. چه بسیار آدم‌ها که علم خوندن ولی همون سواد یاد گرفتن، این سیاهی. به نور علم نرسیدن. العلم نوران یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم یک نوریست که بر دل انسان ساطع میشه، خداوند میفرسته. البته باید شما درس رو بخونید تا و منتظر اون نور باشید. علم نوره و پیامبر اکرم فرمودن که من اکرم عالمم فقط اکرمنی، هر کس که به عالمی اکرام بکنه به من اکرام کرد. علم باید محترم باشه. و اونچه که گفت خاتم ملک سلیمان است علم، جمله عالم صورت و جان است علم، که میشه گفت بهترین تعریف از علم خاتم ملک سلیمان علمه. چرا؟ به اینکه وقتی این خاتم رو سلیمان نشون میداد به تمام کائنات، تمام تعظیم میکردن و تمام صف میکشیدن. به واسطه این علمه که کائنات در برابر ما تسلیم میشن. آب و زمین و آسمان و همه رو ما تشرف میکنیم. سخر لکم اللیل و النهار و سخر لکم السماوات و الارض. آسمان زمین نهایتا مسخر انسان نیست به خاطر علم. و این علم اصلش در وجود ما هست. اگر علم هیچی نباشه آدم عالم نمیتونه بشه. اگرم تمامش باشه که تحصیل حاصله، کسی نمیتونه بره علم یاد بگیره. باید یه چیزیش باشه که هست، یه چیزیش نباشه که نیستی، باید بریم. پس علمم یخرج هم منن ظلمات الان نور، یعنی از اون ظلماتی که الان هیچی نمیدونیم ولی استعدادش هست، نور علم هست، نور اصل فطرت علم هست در ما، حرکت میکنیم به طرف اون روشنایی و تابش علم. گفتن که نصرالدین 300 تومان گرفته بود که 3 روز بره منبر و سخنرانی بکنه. زنش گفت سخنرانی بلد نیست، چی میخوای بگی اینا؟ گفت کاری نداشته بود. جلسه 100 تومن پول عظیمی بود اون زمان. گفت من یه جوری اداره میکنم مجلس. روز اول رفت منبر و گفتش که مردم میدونین یا نمیدونین؟ گفتن میدونین. گفت میدونین؟ اومد پایین و گفت چیزی که میدونین من چی بگم براتون؟ شما هم اصلا عالی. یه نکته فلسفی توش هست. بعد گفتن مردم که فردا میگیم نمیدونین. بعد که آمد گفت مردم میدونین نمیدونین؟ گفتن نمیدونین. گفت من با آدم نادون صحبت نمیکنم. آدمی که هیچی نمیدونه چیزی نمیشه بهش آموخت. اگر کسی هیچی ندونه شما نمیتونین بهش چیزی بیاموزین اصلا، باید یه علمی داشته باشه. روز سوم گفت مردم میدونین یا نمیدونین؟ بعضی گفتن میدونین، بعضی گفتن نمیدونین. گفت اونایی که میدونن و اونایی که نمیدونن بگن. آمد پایین اداره کرد مجلس. حالا علم در واقع حرکتیش از اون نور فطری علم که در ما هست به طرف اون شعاع حقیقی نور که نور الهی است. عقل هم به همین جهت نوره، منتها در مراتب پایین‌تر قابلیت نوره، در مراتب بالاتر. ابن سینا میگه که این الله نور السماوات و الارض تشبیه کرده خداوند مثل نوره، یکم مشکات. مشکات یعنی جای چراغ. جای چراغ جایش که نور نداره ولی بعدن نور میاد اونجا، اون رو بهش میگن عقل حیولانی، یعنی اون نور علمیش که ما داریم در واقع عقل حیولانی. بعد از اون مشباه کمشکاتن فیها مشباه، که توی اون یک چراغه، چراغ هم روشن نیست مگر اینکه ولی قابلیت روشن شدن داره. فیها مشباه المشباه و فی زجاجه، از زجاجت و کهنه ها کوکب اندوری الاخر تا میرشه به نوران علا نور. یعنی ما از اون چراغ دون که تاریکه ولی جای نور هست بالاخره، از اینجا حرکت میکنیم. این علمه. چنین حرکتی باید در جامعه دیده بشه تا بگن علم سالاری اونجا، حرکت مستمر از فطرت به طرف دانایی. دیگر نیکویی و عشق و مهربانی که اونم نوره، و فضیلت و اخلاق، همه اینا اجنس نوره. در جامعه که تقوا، تقوا هم گفتن مقدمه علم اصلا، اینقدر به علم نزدیکه که میگن اگر تقوا پیشه کنی عالم میشی اصلا. بلکه بعضی گفتن تقوا خودش علم هم هست، یعنی اگر انسان با تقوا شد عالم میشه اصلا. یه جور غریبیه که بیشتر از آدمایی که تقوا ندارن علم پیدا میکنه. و نیکویی که کاریش در جهت ایجاد خیر و سعادت نسبت به اون چیزی که مربوط به جاودانگی ماست. ویلیام بلیک میگه شعری که مربوط بشه به این عالم خاک اصلا اهمیتی نداره که شاعر راجع به حرف بزنه، شاعر راجع به مهمترین چیزا حرف میزنه. اگر من بخوام بگم که بله ما جوان که بودیم مثلا عاشق شده بودیم و بعد صحرا هم چی شد، این شعره. یه شعری باید بگن که بزرگترین حقیقت عالم باشه، اون شعر. و اون ارتباط پیدا میکنه به جاودانگی ما. بنابراین در جامعه‌ای که خیر سالاری بوده، انسان‌های خیر و انسان‌های با تقوا و با فضیلت محترم باشن، احترام به تقوا و فضیلت باشه، این جامعه، جامعه با فرهنگی. آنستی یعنی درستی و راستی و صداقت و پاکی، اینها محترم باشه، آدم ها احترام بذارن به این چیزها. یکی هم زیبایی. زیبایی هم از جنس نوره. میگن چشمم به جمال شما روشن، اصلا نه تنها نور زیبایی بلکه نور آفرینه، یعنی چشم ما رو روشن میکنه به یه حقایقی. و در مورد زیبایی مرحوم پدرم میگفتن که ما یه خطی که نشون میدادیم میگفتن خطش خوب ولی نور نداره. گفتیم که نور چه سیغه دیگه، خط بایستی که علف اصولش درست بشه. گفتن نه، نور همه چیزی اضافه میشه. نور اونیست که در آداب المشق منصوب به میر اما تعبیر میکنن به شأن و صفا. هر وقت که انقدر این هنر پالوده شد و صاف شد که نور الهی درش تابید، اون موقع هنر میشه. اون وجه باقی که در آمد در وجه فانی هنر میشه. تا موقعی که متوجه بچه فانی هست باز هنر نمیشه. بنابراین هنر نور الهیش، علم نور الهیش، عشق و خیر و مهربانی نور الهیش، و فرهنگ نور الهیش. و اگر که دعا کنیم که جامعه ما و همه جوامع بشری به حقیقت فرهنگ برسن، این موضوع تهاجم فرهنگی منتفی میشه. چه بهتر که همه به هم تهاجم بکنن برای اینکه فرهنگ نور الهی باشه و فروغ ایزدی باشه. اما هنر چون نور هست بنابراین امیدم هست. چرا؟ برای اینکه امیدم نوره، تمام چیزا که از یه جنسن همدیگر تولید میکنن. هنر امید تولید میکنه. مهمترین خدمتی که هنر میکنه این است که امید. کدام امید؟ نه امید این که مثلا بالاخره من مثلا فلان کاری میشم یا فلان مشکل روزمره برطرف میشه. بزرگترین امید ما چیه؟ بزرگترین امید ما اینه که نمیریم. اگه یه نفر الان بیاد بگه آقا شما نمیبینید یه شهری بوده اسکندر نقل آرتش بود در اومدن باز در یه درختی به هم رسیدن سلام علیکم گفت نگفتن ما به هم میرسیم. ما چه میدونیم؟ ما الان چون کرمی که در پیله نهان است زمین و آسمان او همان است. ما فکر میکنیم که همین زمین و همین آسمان دیگه چیزی هم براش نیست، در صورتی که بیرون ز حدود چرخ اقلیمی است که هم سکه صورت و هیولا نیست. دهاتی میدونیم به چی میگن؟ مولانا میگن چرا گفته که ده مرد و ده مرد را احمق کند، مرد حق را کافر مطلق کند. دهاتی این آدم مادی، آدمی که خیال میکنه همین دهاتی ما سو همین کوزه آب و همین این اینه میگن دهاتی. میگن دهاتی کاری به این دهاتی ها اینجوری نداره که. ده چه باشد؟ شیخ واصل ناشده دست در تقلید و در حجت زده. اون که روی در قریه عالم داره دهاتیه. این عالم کلش قریه است. در هوس این دو سه ویران ده کار فلک بود گره در گره. بنابراین اون بزرگترین امید ما در مشاهده هنر در دل ما روشن میشه و نشان هنر اصیل اینه که ما رو به اون امید برسونه. نور اون امید رو که گفت سوی تاریکی من رو امید هاست، خورشید هاست، سوی نومیدی من رو امید هاست. و هنر چون نوره بنابراین علم هم هست. علم و معرفت در هنر پدید میاد. انسان هنرمند چشمش به حقایق عالم باز میشه. بسیاری از لطائفی که هیچ فیلسوفی نگفته یه هنرمند گفته. اصلا بینش های فلسفی اساسش مال ادبیاته، مال کسانی که ظاهرا فلسفه نخونده بودن، ولی هر چی حرف حسابی هست از حرکت جوهری ملا صدرا گرفته. میبینید تو دو تا بیت اشراقی به یک هنرمندی، به یک شاعری، به یک نقاشی شده و او این مطلب را اول بار گفته. بنابراین هنر زمینه معرفت و دانش و هنر چون نور، بنابراین عشق و مهربانی هم هست. هنرمند طبعش خلق و خوش مهربان و خوشقلب و خیر و نیکوکاره. اگر بگن آقا پس چرا این همه هنرمند هستن که گاهی اوقات میدونیم که اونها رو اون انتظارات ازشون برآورده نمیشه، جوابش این است که به هر حال هنر در اونها تأثیر کرده و هنر هنوز به کمال خودش در اونها نرسیده. اگر به کمال خودش برسه و به حقیقت هنر برسه این تأثیرات خودشو داره. هر چیزی به کمال خودش کسی تأثیر داره. آمده بود پیش شیخ بهایی گفتش که این بسم الله چیز تو نماز شد درست میکردن افرادی یک یکی. یه زنی هم آمده بود، پیرزنی گفتش که بخون بینن نماز تو. پیرزن نماز خون غلط و غلوط بسم الله این کنه عبود و کنسته این همطور زیر و زبر همه رو غلط خون. گفتش این حمد و صورت که باطله. گفت حمد و صورت من باطله، حمد و صورت تو باطله. گفت تو من امام شهر هم پیش همه مجتهد شهر من هم اینا. گفت تو حمد و صورت خاصیتش باشه. گفت خاصیتش چی؟ خاصیتش اینه که اگر فوت کنی به این آب، تو مدرسه چهارباغ بودن ظاهرا، گفت این آب که داره میره اگر فوت کنی باید باشه. گفت تو میکنی؟ گفت بله. شیخ بهایی خون فوت کرد و نشد. اون زن خون فوت کرد باشه. و میگن مدتی شیخ بهایی پیش این ریاضت میکشه که به هر مقصود این بوده که بسم الله باید خاصیت داشته باشه. اگر من گفتم به نام خداوند بخشنده مهربان هیچ خاصیتی نداشته باشه، بعد نگفتم بسم الله نیست. هنر خاصیت باید داشته باشه. اون شغالی که رفته بود در خوم رنگرزی، خیلی هنر ها اینجوریه، یه رنگ و آبی پیدا میکنن ولی همون شغال است. بعد آمده بود بیرون میگفتش که دید خود را سرخ و سبز و بور و زرد، خویشتن را بر شغالان عرضه کرد که شغالان هم مخانیدم شغال که منم طاووس زرین نعال. جمله گفتندش چه خانی مظهری؟ گفت طاووس نره چون مشکلی. گفت من میگی طاووس. بعد گفتن که جمله گفتندش که طاووسان جان جلوه ها دارن اندر گل شدن. گفتن طاووس ها دومشون علم میکنن شما دومتون. گفت نه من همین دوم معمولی دارم، چیزی به خصوصی نمیتونم علم بکنم. گفتن که طاووس ها آواز اینا میکنن شما چیکار میکنین؟ گفت من همه زوزه میکشم. هم یکی یکی صفات طاووس ها رو گفت. نه پرواز میکنن. گفت نه ما جرس میزنی فقط. گفت پس نه طاووس حاجب العلا خلعت طاووس آید زاسمان. کی رسی از رنگ و دعویه ها بدن تکنیک ها آب و رنگه، تأثیر تکنیک ها نباشید. تکنیک ها همه یاد میگیرن، یه چیزی می نویسن، صاف میکشن، دراز میکشن. برای خیلی از مردم هنر اعجابه، میگه آقا من یه کاری میکنم هیچ کی نتونه بکنه. این هنر نیست، این که من یه کاری بکنم که همه عاجز بشن از اتیان به مثلش و از آوردن به مثلش، این هنر نیست. یکیش هم یه معلقی میزنه مثلا واسه روی تناب را میره، کار استثنایی میکنه. این خیلی از هنرها البته اینطوری هست، ولی این اصل هنر نیست. این تکنیک، این آب و رنگ و شبقت الله آدم باید پیدا کنه. اون رنگ که آمد و این طاووس میشه دیگه. موسی و هارون چه طاووس آمدن، پر جلوه بر سر و رویش زدن. بنابراین هنر ارتباط مستقیم داره با نیکویی، برای اینکه هر دوشون از جنس نورن. هنر به همین دلیل که نور هست شادی هم هست. هنر مهمترین خصوصیت اینه که باید شادی تولید بکنه. اگر انسان افسرده و ملول میکنه، ممکنه بگن که آقا بعضی هنرها میخواد مردم رو از بدیها و از مشکلات جامعه با خبر بکنه، بنابراین ممکنه شما ملول بشین. اون ملول نمیشه. اون که افسردگی ایجاد میکنه، ظلمت ایجاد میکنه، ظلمتی که در درون خود اون شخص. اگر هنرمند نور امید در دلش باشه، موعظه‌ش هم نورانی. حتی تهدید که میکنه، دعوت که میکنه مردم رو، توبیخ که میکنه، ملامت که میکنه، نور در دل اونها روشن میشه. عجب، پس ما میتونیم کاری بکنیم. اون هنرمندی که میگه تو هیچ کاری نمیتونی بکنی و راه به جایی نمیبری، اون دل آدم میگیره. خیلی اوقات آدم میره توی نمایشگاهی، میاد بیرون دلش میگیره، شعری میخونه دلش میگیره. بنابراین نشان بارز هنر شادی. اروپایی ها در مورد مینیاتورهای ایران مهمترین خصوصیتی که نقل میکنن میگن مثل این که اینا رو ساختن که آدم شاد بشه و خوش بشه. وقتی که نگاه میکنی شما تولید شادی میکنه، به خاطر اینکه اون کسی که اینا رو شادی اینا رو آفریده، دلش از یه شادی الهی آکنده بوده و به یه حقیقتی رسیده بوده، دل سپرده شده بوده نسبت به اون حسنا و من صدق بالحسنا تصدیق کرده بوده اون جمال رو. و دیگر این که زیبایی مستیه، چون مستی هم از جنس نوره. چرا مستی از جنس نوره؟ برای اینکه ما وقتی مست میشیم از ظلمت خودمون خلاص میشیم. نظامی گفت از ظلمت خود رهایی هم ده، با نور خود آشنایی هم ده. چطور بده کنیم این کار رو؟ با مستی. علت این که مستی رو میگن بدن روشنشی، برای اینکه از جنس نوره. منتها نور حقیقی مال اون مستی حقیقی، نور مجازی و نور توهمی مال مستی های توهمی. بنابراین هنر یکی از مهمترین عوامل مستی هم برای خود هنرمند. بعضی هنرمندان میگفتن فلان کس تا مثلا یه جمعی نزنه یا مثلا فلان دارو رو مصرف نکنه نمیتونه. اون هنری که از هنرمندی که از هنر خودش مست نشه و از مشاهده جمال مست نشه، این کسب داره، هنوز فقیره. بایستی که برسه به جایی که مستی خودش رو منتقل بکنه به اون اثر هنری خودش تا دیگران هم مست بشن. شما اگه به مقام یقین برسین، هر حرفی بزنین گویی یقین میده. اما وقتی آدم یقین نداره، هر چی میگه هم خودش شک داره، هم دیگران هم شک میکنه در حرفش. مهمترین صفت قرآن چیه؟ این که از عالم یقین آمده، به همجرد یقین ایجاد میکنه. انسان وقتی قرآن میخونه دلش پر از یقین میشه، برای اینکه این نه که از عالم یقین آمده، کمپوزیشن های یقین آور تولید میکنه. هنرمند وقتی که یک ترکیبی ایجاد میکنه، اون ترکیب از هر عالمی اومده باشه هم خاصیتو داره. اگر از عالم کشمکش و حسادت و کینه اومده باشه، کمپوزیشن ها همونطوری میشن. اگر از عالم شادی و یقین آمده باشه، کمپوزیشن ها شادی تولید میکنن. و همجرد مثلا شعر خوب به عنوان برهان مصرف میشه. یعنی میگن آقا چرا به این شعری گفته؟ به دلیل اینکه حافظ گفته که ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کس سیاه و دلق خود از رق نکنیم. وقتی دارم میخونه دلش گرم میشه و میفهمه که این کار باید بکنه، اون کار نباید بکنه. پس هنر جوهر اصلیش نوره و دعوتش هم به نوره و همه خاصیت هایی که نور باید داشته باشه داره. این نکته رو در نظر داشته باشن که فرهنگ نور الهی است و قصد و حرکت برای حرکت به طرف نور الهی است. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.